أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. شام جمعه است امروز، متعلق به وجود مقدس ولی الله الاعظم قطب عالم امکان واسطه فیض ایزدی حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء بود. برای سلامتی اون وجود مقدس و به امید اینکه انشاءالله تا زنده ایم حکومت جهانیش رو درک کنیم، صلوات عنایت بفرمایید. هفتمین شبی است که در این جلسه نورانی از علل سستی در دین، بی توجهی به ارزش‌های دینی، تهاون، کسالت و بیحالی نسبت به عبادات، اعتقادات و مسائل اخلاقی صحبت میکنیم. چرا عده‌ای تو مسائل اخلاقی که بخش عمده‌ای از دینه سستند؟ میدانن دروغ حرامه، به سادگی دروغ میگن. میدانن غیبت فشار قبر داره، به سادگی و سهولت غیبت میکنن. چرا بعضی در عبادات دینی سستند؟ افرادی که سر قضاشون، سر تفریحشون بسیار اهمیت میدن، تا یه خورده وضع قضا به هم میریزه صداشون بلنده، تا یه مقداری اوضاع تفریحشون به هم میریزه اظهار نگرانی میکنن. چرا به سادگی در نماز سستی و سهولت دارن، توجه ندارن؟ چرا بعضیا اصلا به دین پشت میکنن، نماز رو کنار میگذارن، دین رو کنار میگذارن، با خدا قهر میکنند؟ چرا بعضی ها با دین در واقع نگاهشون نگاه رفاقتی و دوستی نیست؟ این بحث که من امسال پروندهشو اینجا باز کردم خیلی بحث گسترده است، یعنی 10 مجلس و 20 مجلس براش کافی نیست. کارشناسانه باید وارد شد، تک تک زوایا و ریشه های این علت ها رو یافت و درمان براش ارائه کرد. من شبهای گذشته هر شبی یه عاملی رو گفتم، عاملی که امشب میگم چون یه مقداری شبهزاس، بیشتر دقت کنید، اگر از قول من نقل میکنید ناقص نقل نکنید، چون این عامل یه مقداری دقیق و شاید به هر حال توجه بیشتری رو میطلبد. و چون خیلی ها به من در برخوردها، مخصوصا جوانها و نوجوانها گاهی میبینم دست رو این عامل میگذارن، من تصمیم گرفتم امشب این عامل رو بحث کنم. این عامل برمیگرده به خود دین و درون دین، خواستگاه دین. یکی از عوامل سستی در دین معرفی نادرست، نابخردانه و نامعقول از دین است. دین رو سنگین، خشن و محدود کننده جلوه دادن است. به عبارت دیگر یکی از عواملی که گاهی سستی در دین ایجاد میکنه برمیگرده به معرفی دین یا به برخورد و عملکرد متدینین و عالمان دینی. گاهی عملکرد یک عالم دینی ممکنه افراد رو از دین یه مقداری گریزان کنه یا سست کنه، یا نه فهم نادرست از مفاهیم دینی ممکنه بگه آقا اگه این دینه من قبول ندارم، این خیلی عامل مهمی است، تو دنیا هم باباش درگیری. ببینید آقا، دین اسلام بر اساس عقل و وحی بنیان شده. بیش از 750 مرتبه تو قرآن کلمه علم آمد، بارها کلمه عقل آمد، کلمه بصیر و مبصر و به اصطلاح بصیرت داشتن روش تأکید شده، کلمه صدر و نها و لب و که اینا همش همون معناش تعقل و درک آمده. به عبارت دیگر دین بزرگترین مصیبت و بیعقلی میدانه. لا مصیبت که عدم العقل، این روایت. دین نهایت و نتیجه همه عبادت ها رو تعقل میدانه. لکل شیء قایه، قایت العبادت العقل. پس دین مبتنی بر علم و عقل و معرفت و شعور و درک و وحی، درست؟ اما گاهی ممکن است یه چیزهای غیر عقلی، مجهول، ناپسند به اسم دین قاطی دین بشه و افراد رو از دین زده کن. من اول یه سیر تاریخی بگم. ببینید شما، یهودیا و مسیحا زمان پیغمبر، قرآن در آیه 111 سوره بقره میفرماید، میگفتن فقط ما میریم بهشت، یعنی دین رو میخواستن انحصاریش کنن. قالت، قرآن به صراحت میفرماید در سوره بقره، قالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. بهش نمیره مگه یهودی و مسیحی. کی گفته؟ قرآن میفرماید تلک امانیهم، یه ادعاست، یه آرزوی باطله. قل هاتو برهانکم، این همه دین در دنیا، چرا شما فقط؟ وقت جالبه، خودشون هم بعدن با هم اختلاف داشتن. یه وقتی یهودی ها اومدن خدمت پیغمبر، مسیحی ها اومدن خدمت پیغمبر، قرآن میفرماید قالت الیهود لیست النصارا علی شی. یهود گفتن فقط ما میریم، مسیحی ها نمیرن، اینا هیچی نیستن. و قالت النصارا لیست الیهود علی شی. اینا میگفتن شما به درد نمیخورید، اونها میگفتن شما به درد نمیخورید. این تفکر رو قرآن داره در صدر اسلام در حضور پیامبر نقل میکند. اینطور همدیگر رو تخریب میکردن. قالت الیهود لیست النصارا علی شی و قالت النصارا لیست الیهود علی شی، درست؟ بیایید تو دین اسلام ببینید چه گره ها و تعقیداتی تو دین فرقه های مختلف گذاشت. خوارج نهروان یه فرقه جریانن، گفتن اگه کسی یه گناه کنه کافره. ای بابا، دینی که با یه گناه کبیره آدم کافر بشه همه ازش در میرن. لذا اصلا من دلیل نابودی خوارج در طول تاریخ سختگیریشون میدونم، چون کسی تای کاسه نمیمانه. اگه گفتی یک گناه کسی کرد کبیره، این میشه کافر، همه از دین گریزان میشه. در مقابل این تندروی مرجعه اومدن بالا، گفتن نه آقا، هر کی میخواد گناه کنه مؤمن، اشکال نداره، ارجاع یعنی آسونی، سهل. معتزله آمدن گفتن منزله بین منزلتین، یعنی نه اون نه این، این که خیلی بازه اونم خیلی بسته است. ما میگیم کسی گناه کنه فاسق میشه، نه کافر میشه نه مؤمن باقی میمون. این سه تا سلیقه، خوارج، مرجعه و بفرمایید معتزله. من الان نمیخوام اینجا بحث مذهب شناسی بکنم با شما، فقط میخوام یه اشاره کنم. میاید جلو شما سلفیه تو قرن هشتم، ابن تیمیه رو چند مسئله مهم اسلامی دست گذاشت. زیارت حرام، بوسیدن قبر ممنوع، شفاعت طلبی جایز نیست، به قصد زیارت پیغمبر از خونه بیای بیرون کار حرام و ممنوع، نظر برا قبور ممنوع، گریه برا قبور ممنوع، که بعد اومد تو محمد ابن عبدالوهاب تفکر وهابیت که الان شما میرید عربستان از در و دیوار به آدم میگن مشرک. خب اینم یه تفکر. میاید تفکر متصوفه و صوفیه، دین رو بردن تو خانقاه، توی حرکت‌های درویشگونه و قطب تراشی و پیر تراشی و مرید تراشی. اینا همه تو حوزه اسلام است. حالا من فقط به یک گوشه ایش اشاره کردم، چون منبر جای بحث تفصیلی نیست. خب آقا، دینی که صوفیه او رو تو خانقاه و قطبهاش معرفی میکنه، وهابیت اونطور تو شفاعت و توسل و زیارت قبور و اونگونه برخورد میکنه، معتزله با اون شکل، خوارج با اون شکل، افراد دیگه. این تعقیدها و این گره زدنهای به دین هی باعث شد فاصله ها زیاد بشه. دین رو آقا باید از قرآن و سنت پیغمبر و روایات اهل بیت گرفت. خود پیغمبر تکلیف و معلوم کرد، فرمود بعد از من ثقلین، قرآن، اهل بیت. طبیعتاً وقتی میگه قرآن و اهل بیت، خود پیغمبرم درش نهفته است. برادران عزیز، جوانهای گرامی، دین یه مسلمات داره مثل آیات قرآن، مثل احکام قطعی، نماز، روزه، حج. یه مشهورات داره، یه چیزایی در طول تاریخ مشهور شده، یا سندش ضعیف بوده یا سندش به حد مسلم نبوده. یه چیزایی هم مجهول به اسم دین، خرافات وارد دین شده. نباید جعلی ها رو مسلم شمرد، نباید مسلم ها رو هم جعلی شمرد. اینا هر دوش امروز تو جامعه قاطی شده. یعنی مده ای را میفتن مسلمات رو میگن نیست، عده ای هم میگن خرافات هست. چه باید کرد تو جامعه؟ تکلیف مردم چی میشه؟ باید دقت بشه. فرق است بین خرافه و اصل، فرق است بین مشهور و مسلم. قرآن 6000 خورده آیه مسلمه، روایات پیغمبر اوناییش که مستند متواتر، سندش حجت مستند. یه چیزهایی در تاریخ شهرت پیدا کرده، 5 قرن 10 قرن بعد از زمان پیغمبر نبوده. یه چیزهایی روی تخرسات و تخمینهای افراد به دین افزوده شده. اینا باید دقت باشه. معرفی نادرست از دین باعث میشه افراد از دین زده بشن. من مثال میزنم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، قبل از انقلاب تو این کتاب علل گرایش مادیگریش ببینید، ایشون دید دارن دینو به جوانا بعد معرفی میکنن. زهد رو که یک واژه اسلامی و قرآنی است، معرفی کردن به صوفیگری و درویش بودن و ترک دنیا. ایشون منبر رفت، تو دانشگاه سخنرانی کرد، گفت مردم زهد نداری نیست، زهد این نیست که فقیر باشی، میلیاردر باش، وابسته بهش نباش. کی گفته هرچی کارخانه و ماشین خوب و وسیله خوب و خانه دست کافر و دست بیدین و دست شرابخور باشه؟ مؤمن هم یه عمری نه رئیس کارخانه بشه، نه خانه خوب داشته باشه، نه زندگی خوب داشته باشه. کی گفته این رو؟ قل من حرم از زینت الله. مرحوم شهید مطهری گفت زهد یعنی امیر دنیا باش، ولو بالاترین ماشین رو داری سوارش باش، سوارت نباشه. یکی ممکنه یک وسیله عادی هم داشته باشه، بهش وابسته باشه. زهد یعنی عدم وابستگی، نه نداری. خب این مفهوم اومد روشن کرد. آقا گفتن عبادت یعنی چی؟ حتما مسجد و نماز و روزه و نه. ایشون اومد گفت ما روایاتمونو که نگاه میکنیم، عبادت به هر چیزی اطلاق میشه که برای خدا باشه. خب حالا چرا ما محدودیت ایجاد کنیم؟ اگه دو تا جوان متدین مؤمن اومدن تو ماه محرم یه صیغه ازدواج خواندن، این حرامه؟ چرا قید میذاریم محرم و سفر، ازدواج ممنوع؟ نه، احترام بله، ننوازن، کار حرام انجام ندن، این تو همه ماها هست. بفرمایید شادی که منافات با عزا داره نداشته باشن. اما اگر دو تا جوان مجرد ازدواج صورت گرفت بینشون، زندگی خوبی رو آغاز کردن، حالا شب اول محرم باشه، شب پنجم محرم باشه، شب دهم سفر باشه، اومد ایشون این بمبه رو باز کرد. روایات ما هم اینو دارد. عبادت، آقا امام کاظم داشتن، امام باقر علیه السلام داشتن کار میکردن، یک کسی اومد آقا شما دیگه چرا کار میکنید، برید عبادت کنید. این فکر کرد عبادت یعنی فقط نماز. امام فرمود اگه در این حالت بمیرم، در حال عبادت مردم. اگه کسی برای خدا کار کنه عبادت، کسی دنبال روزی حلال بره عبادت، کسی برای وسعت به زن و بچه و خانوادهش تلاش کنه عبادت، کسی کار کنه کله بر جامعه نباشه عبادت. چرا عبادت رو محدود میکنی؟ عبادت هر آن چیزیست که به قصد الهی و برای خدا صورت بگیره. به ائمم گاهی اعتراض میکردن اینا رو. خب حالا آقا امام رضا علیه السلام یه لباس خیلی خوبی پوشیده بودن، عطر بسیار به اصطلاح خوشبویی زده بودن که بعضی نقل ها دارد قیمتش هم زیاد بود. یکی از همین افراد کج سلیقه اومد آقا از شما بعیده این عطر، این لباس. امام فرمود چرا بعیده؟ یوسف بهترین پشتی ها پشت سرش بود، بهترین لباس هم تنش بود، بهترین مرکب هم داشت، پیغمبر خدا هم بود. سلیمان همه چیز داشت، سوار اینها بود، امیر اینها بود، وابستگی هم نداشت. ما گاهی دین رو بد معرفی کردیم، این خیلی مهمه. ما که میگم به معنای اعمش ها، خود مردم گاهی میبینی برداشت های دینی که به عالم دین مراجعه نمی کنه، خودش تعریف میکنه. این تو محرم حرام، این تو محلل حرام، تو سفر حرام، این دعا رو اینجا باید خون، اون دعا رو اونجا باید خون، چیزایی که گاهی هیچ مبنایی هم نداره. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی، در این اثر گرانسنگ مفاتیح الجنان، این کلام ساعد و این اثر معتبر و با دقت و نقادانه، ببینید بعد از زیارت وارث چطور اومده اونجا گله میکنه. میگه من دیدم یه کسی کتاب دستش دعا میخون، گفتم اینا چیه میخونی برای مردم؟ گناه داره، اینا نیست. ایشون به مناسبت افزودن کلماتی که در دعای وارث نیست به دعای وارث، فریاد زده اونجا. میفرماید یه کسی اومد خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، یه شخصی به نام عبدالرحیم، من تازگی دعا اختراع کردم، اجازه میدید بخونم؟ پیش امام صادق. آقا هم نخیر، نمیخواد بخونی. چی دعا اختراع کرد؟ دعا اختراع کردنیه؟ نمیخواد بخونی. ایشون میفرماید آش ابو دردا و نمیدونم غسل اویس و دعای فلان و اینا از در و دیوار وارد مبانی ما شده. فریاد میزنه ایشون، میگه بابا کتاب خود منو تحریف کردن، من کتاب منتهی الامال نوشتم، طرف نشر داده، هر اسمی رو خوشش نیامده جابجا کرده. ایشون میگه من نوشتم حمید ابن قحطبه و قحطبهشو برداشته یه اسم دیگه جاش گذاشته، یه فحش جاش گذاشته. با چه دلیل تو تصرف تو کتاب مردم میکنی؟ اومد خدمت امام صادق، آقا چه دعایی بخونیم دوره آخرالزمان یا الان که دینمون حفظ بشه؟ آقا فرمود بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رفت گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یه کلمه ابصار اضافه کرد. امام خواستش، فرمود من کی گفتم یا مقلب القلوب والابصار؟ خب آقا خدا که بصیرم هست که حالا من یک کلمه هم اضافه کنم. آقا یک کلمه اگه اضافه شده بود تا امروز 1400 تا کلمه فقط به این دعا اضافه میشه. جلوشو صف میگرفتن اهل بیت، اجازه نمیدادن. دفاع نابخردانه از دین، معرفی نادرست واژه های دینی، محدودیت های بی خودی که گاهی خودمون تو عرف هم داریم، من به دین حالا کاری ندارم، فقط تو عرف حتما اول باید پسر بزرگ ازدواج کنه بعد پسر کوچک. خب چرا؟ یکی گرسنه‌اش دید میگن حتما تو باید بخوری بعد اون غذا بخوره. خب نمیخواد، بابا به زور که نمیشه غذا بهش داد، نمیخواد ازدواج کنه. حتما باید مهریه مطابق عرف فامیل باشه. کی گفته؟ چه عرفی است؟ حتما باید مثلا فرض کنید این قید توی عقد باشه، تو ازدواج باشه. تو عرف خودمون هم این تغییرات رو درست میکنیم عزیزان. برای دین اگه قید بی دلیل درست کردیم، مردم زده میشن. من یک سال شب عاشورا یک کسی آمد پیشم، گفت آقا این یه چیزی به من نشان داد، یه نوشته که از توش مجوز ارتکاب گناه بیرون میامد. آدم برای ابا عبدالله عزاداری بکنه و مجوز ارتکاب گناه از این مطلبی که او به من داد، یه اعلامیه به من داد. گفتم من اینقدر عقلم میرسه گناه ظلمه، خود قرآن میگه. ما خودمون دعا هم میگیم ربنا ظلمنا انفسنا، گناه ظلمه. قبول داری امام حسین برای مبارزه با ظلم قیام کرد؟ امام حسین ظلم ستیز بود. چطور میشه آدمی که خودش ظلم ستیزه مجوز ظلم به جامعه بده؟ این چرا؟ من به قول یه آقایی حرف قشنگی میزد، میگفت امام حسین دو بار شهید شد، یک بار روز عاشورا، یه بارم تو تاریخ. عاشورا او رو کشتند، تاریخ هدف او رو کشت. عاشورا او رو به شهادت رسوندند، تاریخ هم او رو در قالب یک شخصیتی که به تعبیر شهید مطهری بیمه گناه برای افراد باز کنه اینطور معرفی کرد. امام حسین شهید دو مرحله است به تعبیر این نویسنده. ایشون می‌فرماید امروز بر عاشورا عاشورای دیگری باید به پا کرد. حرف درسته. خب ما چرا اومدن گفتن آقا در یه مبارزه 10,000 نفر امام حسین کشت؟ 10,000 تا که نمیشه، اصلا زمان اجازه نمیده. گفتن روز عاشورا 72 ساعت بوده، اگه میشه روال همه عالمو به هم بزنی 24 ساعت و 72 ساعتش کنی. چقدر دقت داشتن گذشتگان ما. اون شخص داشت صحبت میکرد، گفت امام حسین اومد جلو خیمه، گفت یا زینب یا زینب، خواست خداحافظی کنه. اون آقا آقای مرجع نشسته بود، گفت آقا چرا دوبار میگی؟ یه بار فرمود یا زینب، تو کجا نوشته دوبار؟ یه بار. حتی اون مرتبش هم دقیق بودن. تن آدم میلرزه بعضی از این روزه ها رو میشنوه، از صدا، از سیما، از بعضی جاها تن آدم میلرزه. خب تو کدام منبع؟ به یه آقای چند روز قبل گفتم این چیه شما میگی؟ گفت ما، گفتم آدرس من بده کجا نوشته؟ گفت به ما الهام میشه این روزه ها. الهام رو دید جایی نمیشه پیداش کرد. مستند بودنم کافی نیست. امروز میگه آقا مستندش کجاست؟ من اعلام میکنم روی این منبر مستند بودن روزه کافی نیست، چون مقاتل همش معتبر نیست. معتبر بودن مهمه نه مستند بودن. بله شما اینقدر همینا که حرفا رو میزنن خودشون کتابش میکنن، کاری نداره. تو کتاب نوشته بودن کافی نیست، معتبر بودن کتاب مهمه، اعتبار کتاب مهم است. معرفی نابخردانه از دین، تقید. آقا دین، دین سهله، دین سمحه، دین آسانه. گاهی باعث می شود افراد از دین زده بشن، گاهی معرفی نادرست از دین، خرافی از دین، باعث می شود افراد با دین فاصله بگیرن. همین امروز شما ببینید تو اینترنت، توی سایت ها مثل باران دارن شبهه علیه دین و شبهه علیه اسلام مطرح میکنن. مسیحا یک طرف، یک جنگ صلیبی فرهنگی علیه اسلام رو انداختن، شبهات متعدد. اسلام دین خشونته، عجب. امروز خود اسرائیلی‌ها تو دنیا این همه جنایت میکنن، خود امریکایی‌ها منطقه رو به آتش کشیدن. میری تو گذشته تاریخ جنگای صلیبی چقدر مسلمان کشتن، میری قبلش یهودی‌ها کوره آدم سوزی رو انداختن. قرآن تو سوره بروج میگه قتل اصحاب الاخدود. کجا دین خشونت؟ اصلا شما ببینید 13 سال تو مکه پیغمبر یک جنگ داشته، تو مدینه پیغمبر یک جنگ با منافقین نداشت. جنگایی هم که داشته مشخص، حمله کردن تو خندق دفاع کرد، حمله کردن تو احد دفاع کرد. فتح مکه اصلا پیغمبر درگیر نشده، تبوک اصلا جنگ صورت نگرفته. چند تا جنگ کلیدی تو اسلام غالبا هم حمله از اون ناحیه بوده، پیامبر دفاع کرده. پیامبر با رفتارش جامعه رو عوض کرد، پیامبر با منشش جامعه رو عوض کرد. اینا تهمت به اسلامه. اصلا روایت داریم روز قیامت خون شهدا رو میان وزن میکنن، مرکب قلما رو هم وزن میکنن. آقا از اول اسلام تا امروز اسلام چقدر با قلم پیش رفته، چقدر با خون. وزن کنیم، این همه کتاب نوشتن بزرگان شیعه، بزرگان اسلامی از قرن اول، از روز اول تا امروز این همه کتاب نوشتن. خب مرکباشو بکشیم حساب کنیم، خون شهدا رو حساب کنیم. فرمود وقتی میسنجن قلم و مرکب بیشتر از خون شهدا و بیشتر از خونهایی است که در راه اسلام ریخته شده. اسلام با منطق پیش رفته، با کتاب و استدلال پیش رفته. کدام خشونت؟ اینها باعث می شود زدگی ایجاد کنه. گاهی ارتداد رو بد معنا می کنن، گاهی دیه رو بد معنا می کنن، گاهی حقوق زن رو بد معنا می کنن، گاهی مسائل قرآنی رو. عزیزان من، جوانای گرامی، بیاد از کارشناسش بپرسید. اگه به شما نتونست جواب بده او وقت بله مسئول، اما اینها پاسخ داره، پاسخهای بسیار مشخص، روشن. دفاع نابخردانه از دین یکی از عوامل سستی در دین است که من به مواردش اشاره کردم. همینجا بحث ببرم توی شاخه دیگه. گاهی هم عمل کرده نادرست متدینین و عالمان دینی باعث زدگی میشه. این حرفم هست، من هیچ خوفی ندارم این بحث رو منبر مطرح کنم. عزیزان، اونقدری که مردم با عمل کرد جذب میشن به دین، با حرف جذب نمیشن. طرف وقتی اومد مسیحی، دید امیرالمومنین، زره امیرالمومنین پیش این مسیحی بود. آقا زره مال منه؟ گفت نه آقا مال خودمه. بریم پیش قاضی. آقا اومدن با مسیحی هر دو امیرالمومنین پیش قاضی. قاضی یا امیرالمومنین شما شاهد داری؟ نه آقا شاهد ندارم. این مال من زره ولی شاهد نداره. به اون آقا شما شاهد داری؟ نه هیچ کدام شاهد نداریم. شما حاضری سوگند یاد کنی زره مال منه؟ بله. اون شخص سوگند یاد کرد، قاضی حکم کرد زره مال مسیحی. آمدن بیرون، امیرالمومنین خداحافظی کرد رفت. طرف نگاه کرد آقا داره میره، دوید صدای زد گو آقا زره شما رو من دزدیدم، رو اسب بود ورداشتم، چرا دارید میرید؟ فرمود خب قاضی حکم کرد. وقتی حکم کرد، ولی اون نادرست، ولی حکم کرد، من تن میدم به حکم. گفت عجب دینیست که میبایست خلیفش کنار یک فرد غیر مسلمان ذمی اهل کتاب بنشینه، اونم تن به قضاوت بده، شهادتن گفت مسلمان شد. اینطور نیست مگر؟ یهودی از پیامبر اکرم یک طلبی رو اعلام کرد، ظاهرا طلبم مشخص نبود، اگه مشخص باشه باید سر موعدش بدی. حضرت فرمود ندارم، صبر کن. گفت آقا نمیذارم بری، پیغمبر رو نگه داشت. بعضیا نوشتن پیغمبر نمازاشو اونجا خوند، اینقدر یعنی 24 ساعت بعد نوشتن متوقف کرد، حضرتم ایستاد یا نشست. بعد از یه مدتی گفت عجب، شما فرمان نمیدی برخورد کنن منو بگیرن، بالاخره شما پیامبری، این شهر شما رو قبول دارن؟ فرمود نه، طلب داری منو متوقف کردی، شهادتین گفت مسلمان شد. رفتار ائمه، شما ببینید وقتی اسلام وارد ایران شد، اگر یه چیزی رو به زور وارد یه منطقه کنن، زور که بره مردم هم دست بر میدارن. چند سال کمونیست رو به زور بر شوروی تحمیل کردن، تا یه خورده قدرت کمونیست کم شد، دوباره مسیحیت و اسلام تو کشورهای سابق شوروی راه افتاد، کشورهایی که امروز الان متعدد شده، تاجیکستان، آذربایجان، چون به زور بود. اما اسلام رو چرا پذیرفتن ایرانیا؟ چون منطقی بود. چرا هرمزان وقتی اومد مدینه، فرمانده ایرانی خودش به اختیار خودش مسلمان شد؟ گفت این دین، دین منطقی است. تردیدی نیست عملکرد رهبران در تدین مردم، عملکرد عالمان اثر داره. بذارید یه حدیث بخوانم براتون، خیلی این حدیث زیباست. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن، فرمود من تورات رو، این جمله از آقا امیرالمؤمنین، فرمودن من تورات رو نگاه میکنم هر روز به خاطر این مطلبی که درش هست. چیه این مطلب؟ خیلی زیباست. فرمود در تورات 5 مطلب است که من به خاطر این مطالب هر روز تورات رو نگاه میکنم، با این 5 مطلب خاتمه میپذیرد. چیه این 5 مطلب؟ 1. العالم الذی لا یعمل به علمهی فهو و ابلیس سوا. خوب دقت کنید حدیثو، عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان یکیست. این تو تورات، البته الان که ما داریم نقل میکنیم میشه حدیث. اگه یه وقت پیغمبر خدا، ائمه دین گفتن تو تورات یه همچین مطلبی است، تو انجیل برای ما میشه روایت، چون الان داریم از امیرالمومنین نقل میکنیم. 5 مرز تو تورات آقا میگه بود، اینها رو من دیدم و هر روز به خاطرش تورات رو میبینم. 1. عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان یکیست. 2. السلطان الذي لا يعدل في رعيته، حاکم و پادشاه و رئیس کشوری که عدالت و اداره نکنه، فهو و فرعون سوا، با فرعون یکیست، چون فرعون هم عدالت رعایت نمیکنه. 3. فقیر يتذلل لغنی، فقیری که قناعت نکنه، خودشو بشه ثروتمند کوچیک کنه، برای به یه وام به 10 نفر رو بندازه، حاضرش حیثیت خودش رو لکه‌دار کنه، حاضرش شخصیت خودش رو خار کنه، این با حیوان فرمود یکیست، فهو و الکلب سوا. 4. غنی و ثروتمندی که وظیفه‌شو انجام نده، فقط پولو برای خودش بخونه، فرمود این هم با انسانی که ندار هست، با انسانی که اجیر هست یکیست. 5. زنی که بدون اذن همسرش خارج شه از خانه و خروجش باعث گناه تو جامعه بشه، فرمود اینم با کنیز و عمه یکیست. این حدیث رو خوندم برام، ببینید چقدر زیبا 5 مرز امیرالمومنین مشخص کرد. عالم بی عمل با شیطان، سلطان بی عدل و عدالت با فرعون، فقیری که قناعت تو زندگیش نباشه با حیوان، و همچنین 2 مورد دیگر. اینو قبول داریم، روایات هم داره. اما برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانای گرامی، خوب دقت کنید این چند دقیقه آخر عرض من رو، و اون این است عالم دینی که معصوم نیست. ما معصوم مشخص، انبیا ائمه، ولی از این مرز که میای پیرون احتمال لغزش هست. مگر شاگردای ائمه گاهی نمی لغزیدن؟ نماینده امام زمان محمد ابن علی شلمقانی منکر امام زمان شد و عقاید خرافی اظهار کرد. نماینده موسی بن جعفر، نماینده علل اطلاقی که پولای امام کاظم پیشش بود، علی ابن ابی حمزه بطائنی منکر امامت امام رضا شد، هفت امامیه رو اعلام کرد، واقفی شد. مگه برادر امام رضا، فرزند موسی بن جعفر، زید النار رو امام رضا بهش نفرمود تو از ما نیستی برای اینکه خلاف مسیر پدرت میری؟ مگه پسر نوح رو قرآن نمیگه انه لیس من اهلک، این از تو نیست، این بچه از تو نیست، یعنی خط تو رو نداره؟ ما 50,000 100,000 نمیدونم بالاخره توی قشر روحانی، قشر عالمان دینی، تحصیل کرده های دانشگاهی تو علوم الهیات افراد داریم تو کشور. حالا بنده خطایی میکنم، این چه ربطی به دین داره؟ مگه کسی میتونه خطای محمد ابن علی شلمقانی رو پای دین بذاره؟ مگه کسی میتونه سقوط پسر نوح رو پای نوح بذاره؟ مگه کسی میتونه انحراف فرزند نوه امام صادق، علی ابن اسماعیل نوه امام صادق، تو قتل موسی بن جعفر شرکت کرد پای امام صادق بذاره؟ نه. اینو دقت کنید، فرق است بین عمل کرده عالم دینی با دین و مزامین دینی. البته من منکر این نیستم، تأثیر داره، آدم خود به خود، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، حضرت امام رضوان الله تعالی علی و اعلی الله مقامه الشریف که من در این شب هفتم یادی کنم از اون مرد بزرگ که در آستانه دهه فجرم قرار داریم و سالگرد پیروزی انقلاب، ایشون فرموده بود من شهرستانا که میرفتم قبل از انقلاب، تو هر شهری که دیدم مردم متدینن، مؤمنن، مؤدبن، ریشه یابی کردم، دیدم یه عالم متدین مؤدب غیر مکب به دنیا وارد به مسائل دینی اونجا حضور داشته، مردم دینشون به خاطر همین حفظ شد. این حرف کاملا صحیحه. شما الان هم تو شهرهای مختلف که میری میبینی یک عالم، شاگرد یکی از مراجع، یک متدین، یک مؤمن تو دین مردم من اثر داره، نمیگم بی تأثیره، ولی اگر خلاف این شد از دین جدا نشو. من اگر اشکال دارم به پای دین نذار، اون آقا اگه اشکال داره به پای دین نذار. شما زندگی مراجع ما رو ببینید، به حمد الله چقدر عالی، چقدر متدین، چقدر زاهدان. زندگی رهبری معظم، محبوب و مقتدر انقلاب رو ببینید، چقدر با تقوا، چقدر با ایمان، چقدر با رعایت آداب، چقدر با رعایت زهد. خب حالا ممکن است یه فردی هم، یه شخصی هم عمل کردش خلاف این در بیاد از افراد رتبه های دیگه، حتی ممکنه توی عالمان بزرگ هم اینطور در بیاد. نباید به پای دین گذاشت. خلاصه عرض من امشب این است. این بحث البته یه مقداری باز نیاز به کارشناسی و پتر داره، ولی من به همین میزان اکتفا میکنم. دو چیز در سستی مردم از دین مؤثر است: یک، دفاع نابخردانه، نامعقول و نادرست از دین; دو، عملکرد عالمان دینی. دین رو از اهلش بخواید، نترسید اگه یه چیزی از دین نیست وایسیم بگیم نیست، آقا این حدیث نیست، این دعا نیست، این شعار نیست، این روزه نیست، نترسیم. و نترسیم از این که اونی که هست رو دفاع کنیم. امروز این مرز تو جامعه به هم ریخته، بعضی متاسفانه روشن فکرها، مسلمات یا لااقل مشهورات یا لااقل بفرمایید اونایی که مستند اجمالی داره زیر سوال میبرن. آقا هم وقتی میبینی اینو زیر سوال برد، فردا مسلماتش هم زیر سوال میبره. بعضی هم مجعولات و خرافات رو به اسم مسلمات تو جامعه تزریق میکنن، هر دو غلط است. اونی که اتفاق افتاده باید گفت، اونی که نیفتاده باید جلوشو گرفت. اون دعایی که هست باید تبلیغ کرد، ترویج کرد. زیارت عاشورا مستند دارد، امام صادق، امام باقر. زیارت جامعه کبیره مستند دارد، امام هادی. دعای کمل، دعای ندبه، صحیفه سجادیه، دعای عرفه، این ارزش ها رو باید دفاع کرد. یه چیزی هم اگر اختراع شده تو مسائل دینی ما نبوده، تو یک دعوای دینی ما نبوده، شهرت پیدا کرده، انسان نباید خوف داشته باشه از این که بگه آقا این نبوده و نیست. این میشود دفاع عالمانه از دین، که امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شناخت عاقلانه با معرفت و خردمندانه مبانی دینی رو عنایت بفرماید. خب شب هفتم ماه محرم است و مثل فردایی به صورت رسمی آب رو به روی خیمه های ابا عبدالله بستن. البته آب گاهی غیر رسمی به خیمه ها رسیده، ولی رسما اجازه آمد، فرمان آمد شریعه فراد رو محاصره کنند و آب رو اجازه ندن لشکریان ابا عبدالله استفاده کنند. غالبا شب هفتم مرسوم این است، از علی اصغر ذکر مصیبت می شود و نامی از اون آزاده‌ای که خیلی شهادتش امام حسین رو متأثر کرد، نامی از ایشون برده می شود. منم دلهای شما رو روانه کنم کربلا، دیگه دهه محرم داره تمام میشه، زود میگذره، از نیمه هم گذشت، شب هفتم. نمیدونم با چه حاجتی تو مجلس ابا عبدالله اومد، اما اینو میدونم بعضی بزرگان ما، بعضی مراجع ما گاهی کارشون که گره میخورد روزه خان رو دعوت میکردن، میگفتن یه روزه علی اصغر بخون. روزه علی اصغر، یاد علی اصغر گره گشاست، چون تنها جایی هم هست که شاید خدا به ابا عبدالله تسلیت گفته، ها حسین دعه فان له مرز انف الجنه. معلوم میشه خیلی ابا عبدالله از شهادت علی اصغر متاثر شد. میدونید همه دیگه شهید شده بوده، علی اصغر آخرینه. ابا عبدالله اومد جلوی خیمه، یا اختاه ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، زینبم خواهرم بچه‌مو بیار من یه بار دیگه ببینم. بعضیا میپرسن چرا مادرش رو صدا نزد؟ خب ربابم کربلا بوده، چرا از مادرش نخواست بچه رو بیاره؟ من فکر میکنم ابا عبدالله نخواست نگاهش تو نگاه رباب بیفت، نخواست شرمنده بشه. بعضی از اهل ذوقم میگن نه، مادر دیگه نمیتونست بچه رو نگه داره، بچه گای دست زینب بود، گای دست سکینه بود، گای هم دست به دست میگشت، از بس بیتابی میکرد بچه دست به دست میگشت، او لحظه دست زینب کبرا سلام الله علیها بود. لذا ابا عبدالله بچه رو از خواهرش زینب خواست. اونایی که بچه کوچیک دارن میدونن وقتی بچهشون مریض میشه چقدر پدر و مادر ناآرامن، اصلا خونه خاموش میشه، خونه با انسان احساس میکنه خونه خاموش میشه، بیماری یه بچه. حالا شما ببینید بچه تو بغل ابا عبدالله اومده، لبهای خشکیده، صورتی که از شدت تشنگی رو به زردی نهاده، لبهایی که مثل چوب به هم میخوره، دیگه توان سخن نیست. یه نقل که در مقاتل آمده این است که امام حسین بچه رو نیورد مقابل دشمن، من هر دو نقل رو میگم. یه نقل این است همچی که بچه رو گرفت دست خودش، ابا عبدالله لبهاشو اوورد خم کرد، سردن رو خم کرد که بچه رو ببوسه. بعضی نوشتن قبل از آن که لبهای حسین به صورت علی اصغر برسه، تیر به گلوی اصغر برخورد کرد. دیگه ابا عبدالله وقتی لبهاشو گذاشت گلو شکافته بود. بعضی ها اینطور نوشتن، بعضی هم نوشتن ابا عبدالله اوورد نازدانه رو. ممکنم از اینطور باشه، درخواست کرد از دشمن، اما همینقدر میدونم امام حسین دیگه نتونست بچه رو تو خیمه بیاره. دید اگر این بچه تو خیمه بمانه، با اینکه علی اکبر آورده بود، قاسم آورده بود، اما ممکن بود بچه ها، دخترها، عمه ها دورش حلقه بزنن، ممکن بود مادرش جان بده. لذا علی اصغر رو دیگه ابا عبدالله تو خیمه نیورد، همینطور قنداقه خونینش رو دور صورتش میچید. سعد الله قلبك يا ابا عبد الله، سعد الله قلبك، قربان دل داغ دارد حسین. کم داغ دیده بودی اینم اضافه شد، تو که داغ جوان دیده بودی، داغ عباس دیده بودی، داغ پسر برادر دیده بودی، دیگه نذاشین جنازه تو خیمه بمانه. آمد و آمد پشت خیمه، شاید زینبم همراهش اومده،
چون زینب همه جا همراه ابا عبدالله بود، فهفره به جفن سیفه، یه وقت شمشیرشو باز کرد، با نوک شمشیر یه قبر کوچک نازدانشو میان قبر گذاشت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علی روحک و بدنک و جسدک و علی قلبک المهموم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به دم مظلوم، خون علی اصغر خون مظلوم است، به دم مظلوم تو رو قسم میدیم در ظهور منتقم ابا عبدالله امام زمان، ارواحنا فدا، تعجیل بفرما. خدایا به خون گلوی علی اصغر قسمت میدیم، کشور و نظام و تمامیت ارضی ما رو محافظت بفرما. خدایا روز به روز بر تدین ما، ایمان ما، اعتقاد ما، اخلاق ما، توفیق عبادت خالصانه ما بیفزای. خدایا جوانهای ما، بچه های ما، نوجوانهای ما، نسل ما، اولاد ما صالح سالم متدین قرار بده. همشون از شر دشمن، از تهاجم فرهنگی، از کسانی که قصد فساد فرهنگی در جامعه دارن، خدا همه جوانهای ما رو از این بلیات محفوظ بدار. خدایا موجبات شغلشون، ازدواجشون، تحصیلشون، عاقبت به خیرشون رو فراهم بفرما. خدایا به مقربان درگاهت از این کشور ریشه های فقر و فساد و تبعیض رو شکن بگردان. خدایا رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت، عزت، طول عمر، عنایت بفرما. خدایا شهدای ما، اموات ما، گذشتگان ما، شهدای انقلاب در سال 57، روح ملکوتی امام و دو فرزندش از این جلسه بهره مند بگردان. شر امریکا و اسرائیل، شر متحجران ضد شیعه رو به خودشون برگردان.